الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبتمون درباره در بحث اصول به قبل مقدمه واجب اون مسئله شک بین تلیقیت و سببیت رسید. شک کردیم که این اماره آیا بر اساس تلیقیت حجت یا بر اساس سببیت. مرحوم آخوند یه مبنای و مطرح کردن بر عدم اجزا که محقق اصفهانی بهش این فرمایششون حمله کردن، رسیدیم به مبنای محقق خویی. مبنای خویی باقی موند که گفته نشد. مبنای خویی اینه که این مورد مورد تمسک به قاعده اشتغال نیست، بلکه مورد تمسک به قاعده براعته. خیلی هم قشنگ تقریر کردن آقای خویی. فرمایش آقای خویی اینه، بعد و بعد ما بهش اشکال بکنیم، اما تقریر حرفشون خیلی خوبه. حالا شما یه تأملی بکنید ببینید حرف رو میپذیرید یا نه. فرمودن که حجیت امارات اگر از باب سببیت بوده باشه، یعنی خبر رو ما از باب این که مثلا مصلحت سلوکی از حجت دونستیم، یا مثلا فرض کنید قائل به جهل حکم مماثل شدیم در باب خبر واحد، مثلا فرض کنید اگر اینجور بوده باشه، میفهمن که ذمه مکلف دیگه مشغول به واقع نیست. وقتی که شما اماره رو عمل کردید، فقط مشغول ذمه مکلف به معدای اماره. چون الان فرض این که این اماره اومده حجت شده، شما هم بر طبقش عمل کردی و این اماره بدیل واقع بوده، پس شما الان واقع رو دیگه کنده و یک بدیلی براش انجام دادی. و در این فرض قبلا هم اومدیم گفتیم که هیچ تکلیفی دیگه به گردن شما نیست، واقع به تعبیر ایشون خلاصه حاصل شده. حالا آقای خویی تعبیری که داره حیث نهال واقع فعلا، ما حالا اینجوری تعبیر نمی‌کنیم. ایشون الان سببیتی رو میگه که بعضی قائلین به مثلا معتزله میگفتن، این واقع فعلیه. ما سببیتو که میگیم هم میگیم تقریری که آقای خویی کرده، یه مقدار روش دقت بفرمایید، یه جوری تقریر کرده که این کار معتزله است. قول سببیتو که نو سببیت معتزله رو دارن میگن، لیکن سببیت عام، شما باید سببیت معتزله که ما شیعه قائل نیستیم که سببیت مثلا سلوکیه رو بگید. حالا آقای خویی تو تقریرش گفتن که ما ذمه‌مون مشغول به واقع نیست، مشغول به مادة اماره است. چرا؟ چون مادة واقع واقع است فعلا، مادة اماره واقع است فعلا. این انگار سببیت معتزله رو دارن میگن. ببین تو تعبیرش نگاه کن، انما تکون مشغولتا به معداها فحسب حيث انه الواقع فعلا و حقیقتا فلا واقع غیره. پس اگر این بوده باشه، ما تکلیف به واقع نداریم. حالا من تقریر رو اصلاح میکنم، جوری دیگه میگم. میگم که اگر به اصطلاح ما بر اساس، چون مثلا سلوکی که از اقوال سببیت بود دیگه، خدای خویی هم قبول داشت، اگر ما قائل به سببیت شدیم از باب مصلحت سلوکیه، ما تکلیف به واقع رو انجام دادیم. تکلیف به واقع رو انجام دادیم. وقتی تکلیف به واقع رو انجام دادیم، پس بنابراین چیه؟ پس بنابراین ما دیگه مکلف به واقع نیستیم. این یکی. اما اگر از باب طریقیت بوده باشه و کاشفیت بوده باشه، ذمه ما مشغول به واقع هست، چون نمیدونیم که حجیتش بر اون شکل اوله، یعنی بر سببیت، یا بر شکل دومه، یعنی بر طریقیت. فبه طبیعت الحال ما نمیدونیم اشتغال ذمه مونو به واقع. ببینید ایشون میگه اصلا اشتغال به ذمه واقع به واقع معلوم نیست، پس مجرای اشتغال نیست. پس مجرای چیه؟ مجرای براعته. چون اصلا من اشتغال به ذمه به واقع رو نمیدونم، پس باید برم براعت جاری کنم. لا مناس من الرجوع الی براعت. ببینید ایشون انگار داره رو مبنای کسایی میره جلو که از همون اول کار گفتن حکم الله واقعی بر حد شأنیت و در حد مسئله اقتضاء باقی مونده، انشاء، فقط حکم انشائیه، حکم فعلی هم حتی نشده که به شما تعلق پیدا کنه. ببینید سمدنی کنتون یادتونه حکم فعلی تو مبنای آیه آخوند با حکم انشائی چی بود فرقش؟ حکم فعلی به ذمه مکلف تعلق پیدا میکرد ولو تنجز نداشته باشه. یادتون باشه مثال روزه ماه مبارک رو میزدیم، مریضه نمیتونه روزه رو بگیره، عذری داره، نباید روزه رو بگیره، اصلا حرومه براش روزه رو بگیره، اما روزه به گردنش چیه؟ هست. فعلیت پیدا کردین، این تفعلیت. بعضی از بزرگان سامنه ایگم تناشه، بعضی از بزرگان می اومدن در مراتب حکم یه مرحله دیگه ای اضافه می کردن، می گفتن انشاء تعلق فعلیت، اینا رو مبنای اونه که رو مبنای اشخادی مکفر بودن. اینو من نیاوردم به نظرم تو جلد یک اصول، شاید نمیدونم الان یادم نیست، این مبنا رو قدیم اینا داشتن، گفتن انشاء تعلق فعلیت. ما اومدیم گفتیم این تعلق همون فعلیت، وقتی که فعلیت پیدا کرد تعلق به شما، یعنی اصلا کی فعلیت پیدا میکنه وقتی که موضوع باشه، تا موضوع بود به موضوع متعلق شد میشه فعلیت. این تعلق ما گفتیم عین فعلیته، وقتی تعلق شد ذمه میشه چی؟ مشغول. ببینید این خیلی نکته است، کی ذمه مکلف مشغول به یک تکلیف میشه؟ کی ذمه مشغول به یک تکلیف میشه؟ وقتی که تعلق پیدا کرد، که بعضی ها این تعلق و غیر فعلیت میگرفتن، مثل مرحوم آقای رامهرمزی بهبهانی بود که کتاب مباحث الفاظ داره، این اتباع مرحوم اشخادی مکفرن، اشخادی تهرانی که شما هم دوستان تعبیر ازش میکنه به محقق تهرانی، اشخادی مکفر. یا اینکه نه، ما میگیم فعلیت همون تعلقه، و هر وقت فعلیت پیدا کرد کی حکم فعلیت پیدا میکنه؟ گفتیم آشمان دوستان هم گفتن فعلیت منکر شده بودن، ما گفتیم نه فعلیت رو قبول داریم، شما که اصلا نه تعلق رو مطرح کردی نه فعلیت رو، یه دو تا مرحله گفتن، به اونا میگیم اشتباه گفتید. قبل از تعلق انشائه، یه مرحله آخر هم داریم که تنجزه، اینو هم مرحوم اصفهانی قبول دارن، هم آقای آخوند قبول دارن، هم اونا قبول دارن، همه قبول دارن اینو، که حکم یک انشائی داره، آخر کار یک تنجزی هم داره، اینا همه قبول دارن، این حرف توش نیست، بس فرق این وسطه. این وسط بعضیا هم تعلق آوردن هم فعلیتو، بعضیا اومدن مثل مرحوم آخوند فعلیتو فقط ذکر کردن، مرحوم اصفهانی هیچ کدومو ذکر نکردن. این نمیشه، به هر حال بعد یه چیزی ذکر کرد، چون که بین انشاء و بین تنجز ما یه مسئله تعلق رو داریم. خب این تعلق چیه؟ چجوری تعلق پیدا میکنه؟ تا موضوع پیدا کرد حکم برای او تعلق پیدا میکنه. ماه مبارک، روزه رو شاره از شما نمیخواد، تنجز در حق شما نداره، اما تعلق به شما پیدا میکنه، ولی شاره الان ازتون نمیخواد چون مریضید. یا یک زنیه که عذر داره، شاره ازش نمیخواد، بعد میگه غذاشو به جا باید بیاری. ببینید تعلق هست اما تنجز نیست. فعلیت من جمیع الجهات که همون تنجز بود که مرحوم اصفهانی اسمش رو فعلیت من جمیع الجهات میذاره نیست، اما تعلق هست، تعلق تقوی. ببینید اینجا اشاعره، این ببخشید معتزله که یه مقدار معقول تر از اشاعره حرف میزدن، حرف مبنای سببیتشون به درب و داغونی مبنای اشاعره نبود، یه مقدار معقول تر بود، اما گفتیم اشتباهشونه که حکم الله واقعی اومدن در حد چی گرفتن؟ در حد مرحله انشاء گرفتن، گفتن یه حکم انشائیست، گفته بودن حکم انشائیست، حکم انشائیست یعنی به فعلیت نرسیده. یعنی چی؟ به فعلیت نرسیده یعنی تعلق به مکلف پیدا نکرده. آقای خویی دست رو اینجا گذاشتن از حرف مبنای سببیت که چند قسم بود روی این مبناش دست گذاشتن، میگن ببین به مکلف تعلق پیدا نکرده، پس اصلا واقع ولو جعل شده اما شما تعلق پیدا نکرده. این حرف یه اشکال داره. اشکالش تو کدوم قسمت قضیه است؟ اشکالش تو این قسمت قضیه است که مبنای مصلحت سلوکیه که اونم از اقسام سببیت بود، میگه تعلق پیدا کرده. در شیعه کسی غالب این مبنا نیست، که شما برای سببیت ذکر کردید، اونایی که در شیعه قائل به مبنای سببیتن، اونا همشون بل اتفاق دارن میگن چیه؟ میگن در مصلحت سلوکیه حکم الله واقعی به مکلف تعلق پیدا کرده، پس فعلیت دارد، تنجزه رو نداره، چون من علم ندارم، به من واصل نشده، روایت به دست من نرسیده، پس ما فرقمون با اون سببیت عامه و اهل سنت توی نکته است. اونا میگن در مرحله انشامون به تعلق یعنی فعلیت نرسید، ما میگیم به تعلق و فعلیت رسید. معذالک قائل به مصلحت سلوکیه میشیم، میگیم رسید. وقتی که گفتیم رسید، ذمه مکلف به حکم الله واقعی مشغول شد. ببینید آره، خیلی خوب تقریر کردن، انصافا یه جوری تقریر کردن که شد مجرای براءت، اما باید به درد نمیخورد. رو جمعی اقوال حرف نزدن، سببیتی که اومدن مطرح کردن سببیت کی بود؟ سببیت معتزله. و سببیت معتزله اینجا به درد ما نخواهد خورد، فای دردی از ما درمان نمی کنه سببیت معتزله. سببیت معتزله داخل در اقوال ما نیست. خب حالا بنابر مبنای قائلین به مصلحت سلوکیه چی میشه؟ آیه خویی بنابر قائل مبنای مصلحت سلوکیه، اگر شما بعد از عمل به اماره رو اومدید گرفتید، بعد العمل به الاماره، شما دیگه میگید من نمیدونم تکلیف واقعی رو دوش من هست یا نیست، چون این مصلحت سلوکی اماره که بهش عمل کردم چیه؟ مصلحت سلوکی که بهش عمل کردم، روایت که بهش عمل کردم بدیل واقع بود، پس دیگه شک دارم. اگر یعنی ببینید، ببخشید، اگر مصلحت سلوکی رو قائل شده بودیم، میدونستیم اینجا قطعا مصلحت سلوکی است، قطعا تکلیف واقعی از دوش من ثابت، قطعا، درسته نه؟ چون این بدیل واقع بود دیگه، قطعا ثابت بود. اما اگر قائل به طریقیت بودم، قطعا تکلیف واقعی رو دوش من هست. حالا نمیدونم توی روایت قائل به طریقیت بشم یا قائل به مصلحت سلوکیه، آیا میتونم براءت رو جاری کنم؟ اون تکلیف اگر بود، تکلیف واقعی قطعا انجام شده، اگر این یکی بود، تکلیف واقعی چیه؟ رو گردن من هست. شک میکنم که تکلیف واقعی رو دوش من اومده یا نیومده، براءت جاری میکنم. این حرف درسته یا نه؟ نه، نمیتونم براءت جاری کنم. دوباره تقریرشو بکنم تا شما اشتباهشو بگیم. تقریر این که شک دارم در خبر واحد مبنای طریقیت است یا مبنای مصلحت سلوکیه، حالا میخوام براءت جاری کنم. ببینید من حرفو میزنم، شما غلط بودنشو بگید. آقا اگر من قائل بودم به این که مصلحت سلوکیه است، من به روایت عمل کردم ولو این عین واقع نبود، اما چون مصلحت سلوکیه بود، بدیل واقع بود، قطعا واقع از دوش من چیه؟ برداشته شده. این حرفی هم توش نیست، اشکالی هم نداره، قطعا تکلیف واقعی از روش من برداشته شده، پس تکلیف به حکم واقعی ندارم. اما اگر در اماره در خبر واحد قائل شدیم به اینکه حجیتش از باب طریقیت، قطعا تکلیف واقعی روش من هست، چون نمیدونم کدومشه. خب مثل شک در تکلیف میشه دیگه، توی یه فرض تکلیف واقعی روش من هست بنابر طریقیت، اما بنابر مسئله سنو که تکلیف واقعی روش من نیست، پس نمیدونم الان تکلیف واقعی روش من بوده باشه یا نباشه، پس میشه مجرای براءت، چون علم به اینکه تکلیف جدیدی رو دوش من هست ندارم. این حرف اشکالش چیه؟
ذمه مشغول شده در دست.
احسن احسن. چرا؟ نکته اینه که قبل از این که من بخوام به اماره عمل بکنم، ذمه من قبلا مشغول شده بوده، ذمه من قبلا مشغول شده بوده، بنابراین حالا شک کردم، اماره رو عمل کردم، اگر من علم به واقع پیدا نمی کردم، این بدیل واقع بود، اما ذمه مشغول به واقع چیه؟ شده. شک دارم که مصلحت سلوکی صحیح باشه یا نباشه، احتمالا می دونم یه مبنای طریقیت بوده باشه، ذمه من مشغول به واقع شده، اگر مصلحت سلوکی بود بله کفایت از واقع می کرد، اما اگه نمی دونم که، پس بنابراین من نمی دونم از عهده تکلیف به در اومدم یا نه، مبنا میشه مجرای اشتغال. اینجا بعد اشتغال رو جاری کنم یا همون استصحاب رو؟ این هفت چون من اشکال به فرمایشات خویی رو نگفته بودم که شما مکتوب بفرمایید، اینو فعل جمله بنویسید. پس مبنای فرمایشات خویی اینجا علی ظاهر اشکال برش وارد هست. من حالا یه تعبیری عرض میکنم، فعل جمله شما اینجا بنویسید روی این فرمایشات خویی به عنوان یلاحظ علی. یلاحظ علی انما افاده مبنی علی السببیت التی التزم بها المعتزله. فتجری البراءه لأن الحكم الواقعي لم يبلغ إلى درجة الفعلية عند المعتزلة فلم يعلم اشتغال الذمة بالتكليف الواقعي ولكن على القول بالسببية بالسببية التي التزم بها القائلين بالمصلحة السلوكية فالأمر يأكس لأن الحكم الواقعي بلغ إلى درجة الفعلية وتعلق بالمكلف فذمة المكلف مشغول به فلا يدري فراغ ذمته فالقاعدة هي الاشتغال. فالقاعده هی اصالت الاشتغال. پس علی الظاهر فرمایش های خویی تمام نیست. من دیگه اینجا ذیل کلام های خویی اون سری ننوشته بودم ایراد رو، حالا شما ایراد رو مکتوب بفرمایید. پس بنابر این که ما قائل بشیم به سببیت علی نحو مصلحت سلوکیه، فرمایش آیه خویی تمام نیست، فرمایش های خویی تفصیل باید توش داد. اگر قائل شدیم به سببیت معتزله، حق با آقای خوییه، مجرا براعته. قائل شدیم به سببیت مصلحت سلوکیه، حکم الله واقعی به فعلیت میرسه. وقتی به فعلیت، یعنی احکام واقعی در حق تمام عالمین و جاهلین بهشون فعلی است. اگه شما یقین کردید به اینکه مصلحت سلوکیه تمامه، با اینکه فعلی بوده میگید آقا بدیل پیدا کرد، خبر شد بدیلش. اما اگر یقین ندارید میگید آقا احکام واقعی برای همه فعلی است، مثلا همه تعلق پیدا کرده، منم یقین به بدیل براش ندارم، این کاری که انجام دادم نمیدونم بدیل اون مصلحت واقع هست یا نه، از حکم واقعی ساقط بشه یا نشه رو نمیدونم، چون احتمال میدم که حجت معنی طریقیت بوده باشه، پس فراغ ذممو نمیدونم. وقتی فراغ ذمه‌ام رو ندونستم، تکلیف واقعی رو دوش من بوده، ذمه من مشغولش بوده، چی میشه قاعده؟ قاعده اشتباهه. پس فرمایش آقای خویی بسیار خوب بود، بسیار عالی بود، دقت خیلی خوبی بود داشتن، ولی که تمام نبود، تفصیل باید میدادن. ایشون باید تفصیل میدادن، حکم این که محقق اصفهانی هم همینجور، محقق اصفهانی حواسش به مصلحت سلوکیه است. چرا؟ چون سببیت معتزله رو که ما قائل نیستیم، که ما که شک کردیم بین طریقیت و سببیت، که کسی اصلا در میون ماها قائل به سببیت به معنی معتزله نیستش که آقای خویی رو مبنا اومدن جواب دادن. ما قائل به سببیت که شدیم، سببیت معنای مصلحت سلوکیه است. علی‌الحال جامع بحث کردن اقتضاش اینه که نه مثل مرحوم اصفهانی نه مثل مرحوم آقای خویی سببیت رو بگیم دو قسم. یک وقت سببیت، سببیت اشاعره و معتزله است، اینا حکم الله واقعی فعلی نمیدونن، ذمه مکلف مشغول نیست، نه اشاره نه معتزله، بنابراین به قول آقای خویی میشه مجرای براءت. یه وقت سببیت به معنای مصلحت سلوکیه و جعل حکم مماثل است، ذمه مکلف مشغول میشه، چون حکم الله شده حکم الله واقعی فعلی. وقتی شد حکم الله حکم واقعی فعلی، ذمه مکلف مشغول شده، وقتی مشغول شد مجرای اصالت و اشتغالی. دقت خیلی قشنگی باید ذیل کلام های خویی اعمال بکنیم. مقام اولی که تا حالا در موردش بحث کردیم، در این که شک در بین مبنای سببیت و طریقیت داشتیم، این مبنای کی بود؟ این بر اساس چه مقامی بود؟ بر اساس مقام ادا بود. در مقام ادا، یعنی اگر وقت هنوز باقیه، منم فهمیدم که این اماره اشتباه بوده، کشف خلاف شد. ببینید خیلی دقت، کشف
بحث علم اجمالی هم مطرح کردم
آقای خویی. بله، اون بحث علم اجمالی اونم آخر فایده میگن نداره دیگه. حالا میخواید اونم عرض بکنم خدمتتون، اما اونم تعبیرش اینه که از باب علم اجمالی ما غالب اصالت الاشتغال نمیتونیم بشیم. از باب علم اجمالی تعبیری که آوردن اینجا بفهمن که به کلمت نخرا این نشک فی ما نهنفی و این اوجب حدوث العلم اجمالی به وجود تکلیف مردد بین تعلقه بالفعل الذی جیء به علی طبق الامالت السابقه و بین تعلقه بالواقعی که لم یؤت به علی طبق الامالت الثانیه. ما اینجا یه علم اجمالی داریم که یک تکلیف اینجا هست، یا مردد بین تعلقش به اون فعلی که بر طبق اماره سابقه انجام دادیم، یا تعلق به اون واقعی که ما هنوز انجامش ندادیم بر طبق اماره، الا اینکه فهمن اثری نداره و موجب احتیاط نمیشه. میگن چرا؟ میگن ذالک لان هذا العلم حیث قد حدث بعد الاتیان بالعمل علی طبق الامارت الاولا، این بعد اتیان عمل به طبق اماره اولا اومده، پس فلا اثر له بالاضافه الی هذا الطرف. این علم بعدن اومده، پس دیگه این مانع رجوع به براءت نمیشه. حالا این حرف علم اجمالیشون خوبه، اون اصل کار اون حرفی بود که مربوط به این مسئله. علم اجمالی میگن مانع نمیشه، پس ما از باب علم اجمالی نمیتونیم قالب اصالت الاشتغال بشیم. اما نسبت اصالت الاشتغال که اومدن مطرح کردن، مهمش اون چی بود؟ اون لمش بود که اصالت الاشتغال رو سببیت معتزله اشاعره مطرح کرده بودن، اما نسبت به مسئلت سلوکیه نه. اون علم اجمالی هم بعدیشون فرماشه ها نجفیم فرمان بله، علم اجمالی هم مطرح کردن که علم اجمالی ما مبنای اشتغال بدونیم، اما اونا حرف خوبی میزنم، یعنی علم اجمالی مبنای اشتغال نمیتونه بوده باشد. این علم اجمالی حدث بعد از اتیان به عمل بر طبق اماره اولا، پس بنابراین اینجا فایده‌ای نخواهد. حالا مقام دوم بحث ما بحث قضاست. در مقام قضا هم همینجوره، اگر وقت باقی باشه، اگر وقت باقی باشه ما بخوایم تو این وقت باقی مونده ی عمل شک بکنیم که این خبری که من طبقش عمل کردم و انکشف این که خلاف واقعه، من تو اصول نتونستم مبنای مشخصی کنم بین شیخ انصار و میرزای نائینی، من مرددم، امارات از باب مسئلت سلوکی حجتی از باب طریقیت، وقتم واقعیه انکشف خلاف، داخل در وقت انکشف خلاف. اینجا گفتیم مبنا اشتغاله، کما که محقق اصفهانی هم فرمودن و آیا خود مبنا اشتغال شد. اما اگر بعد وقت بوده باشه چی؟ آیا بازم مبنا اشتغاله؟ شاید کسی بگه خب بله، چه فرق داره قبل وقت و بعد وقت؟ یکیه دیگه، ذمه شما مشغول است، ذمه شما که مشغول شد بعد ساعت الاشتغال جاری کنید، در حالی که بعد وقت این حرف دیگه تمام نیست. چرا؟ چون ما یه مبنایی داشتیم که ان القضا به امر جدید، وقتی وقت تموم شد دیگه اصلا حکم الله واقعی فعلی مال چی بود؟ مال داخل در وقت بود. گفتیم حکم الله واقعی همیشه مقید به چی؟ به زمان. اگر خواستیم تعدد مطلوب و قائل بشیم و بگیم دلالت بر قضا داره، قرینه میخواد، و الا باید بگیم آقا حکم الله واقعی تکلیف من مال همین وقت بود، الان وقت گذشته، نمیدونم یه تکلیف جدیدی اومده یا نیومده، باید قائل به چی بشن؟ قائل به راحت بشن. به عبارت نخرا، این تقریری که برای اشتغال کردیم مال قبل از این بود که وقت واجب تموم بشه. قبل غروب تو نماز ظهر عصرم که مشکل داشته بود، کشف خلاف شد، مردد بودم بین مبنای شیخ و میرزای ناینی. قبل غروب گفتم ذمه من مشغول به امر عدم صلات، عدم صلات ظهر و صلات عصر رو، ذمه من مشغول شاره به من گفته این نماز ظهر عصر رو بخون تو این وقت بین زوال و بین غروب. تکلیف واقعی دارم، تکلیف واقعی هم برام فعلیه، این اماره رو که عمل کردم حالا فهمیدم اشتباه بوده، نمیدونم مصلحت سلوکی است که مکفی بوده باشه و مجزی بوده باشه یا طریقیتی که مجزی نبوده باشه، پس ذمه‌مو میدونم مشغول به این حکم واقعیه، بعد اشتغالی بشم. اما بعد غروب دیگه نمیتونم بگم ذمه مشغول به این حکم واقعیه، چون حکم واقعی دستورش تموم شد و رفت. دستور حکم واقعی مال ادا بود، قضا امر جدید. چرا؟ چون ظاهر این که شاره میگه این تکلیف رو در این وقت انجام بده، یعنی برای همین وقت داره میگه، برای وقت بعدی که نگفته. شاره گفته که وقتی مثلا فرض کنید که وقتی که من مولای اومد گفت وقتی که من تشنمه آب بیار، بعد حالا که تشنگیش برطرف شده و حسابی آب خورده، بعد طلب آب بیاره. آقا من برای اون موقع گفتم من ساعت بعد غذا تشنه میشم، آب بیار. این ببینید این امر مولوی مال چی بوده؟ از ناحیه شاره مال یک ساعت به خصوص بوده، بعد این ساعت دیگه امری نداره. گفتیم اوامر مقید به وقتشونن، قضا به امر جدیدی، یعنی من مبنا شده که تو ذهنتون هست، قضا به امر جدیده، قضا تابع ادا نیست. رو این مبنا اصلا ما اشتغال ذمه رو دیگه نمیدونیم، نمیدونیم حکم الله واقعی هست یا نه، دیگه امر حکم الله واقعی جدیدی هست یا نه. بنابراین وقتی که ندونستیم اصلا قضیه چی میشه، میگیم اشتغال ذمه مون از اول نمیدونستیم، احتمال میدیم اون روایتی که بهش عمل کرده بودیم داخل در وقت او مکفی از حکم الله واقعی قبلی بوده باشه و ذمه‌مون نسبت به او بری شده باشه. ببینید حکم الله واقعی داخل وقت، حالا من بذارید شبهه رو اینجوری مطرح کنم، یه کسی ممکنه تو جواب بیاد بگه آقا خب به هر حال حکم امر به صلات دوباره شده به من و شما، یه امر به صلات داخل وقت بود، به امر جدید شاعر گفت بعد وقتم شما قضاشو به جا بیار، درسته؟ خب میگم من ذمه‌م نسبت به اون امر واقعی که مال قبل تمام شدن وقت بود، نمیدونم مشغول میدونم شده بود، اما احتمال میدم که چیه؟ برطرف شده، فراغ ذمه پیدا کردم یا نکردم، داخل در وقت اداشو بعد دوباره میخوندم، اعاده میکردم، اما دیگه وقتی وقت تموم شد دیگه اون حکم الله واقعی رفت. حالا بعد برم سراغ حکم الله واقعی که امر جدیده، اونو نمیدونم اومده اصلا، نمیدونم امر جدیدی اومده که به من بگه نمازو درست بخون به همون نحوی که حکم الله واقعیه. پس بنابراین اصلا اشتغال ذمه‌م من بعد از وقت علمهش ندارم، نمیدونم امر جدیدی اومده یا نیومده، مشروع براءته. پس بعد تفصیل بدیم، قاعده تفصیل شد. داخل وقت اگر شک کردم بین مبنای شیخ و مبنای میرزای ناینی، نمیدونم مصلحت سلوکیه رو قائل بشم یا مبنای آقای ناینی و طریقیت رو قائل بشم، داخل در وقت بعد بر اساس ساعت الاشتغال دوباره بخونم، خارج وقت دیگه قضا ندارد، چون امر جدید رو نمیدونم اومد یا نه. نه دیگه، اشتغال ذمه من به تکلیف قبلی سلام علیکم باشه، اشتغال ذمه من به تکلیف قبلی قطعا برداشته شده، اشتغال ذمه من به تکلیف جدید نمیدونم اومده یا نه. ببینید فرض دائم امر به صلات داخل وقت یه امر دیگه ای داشت، امر به صلات قضاءن امر جدید بود، اشتغال ذمه من به تکلیف قبلی که با امر ادایی اومده بود قطعا دیگه برطرف شده چون وقت گذشت، اشتغال ذمه من به امر جدید که قضاشو به جا بیار نمیدونم، اصلا از اول نمیدونم اومده یا نه، چون احتمال میدم که در خبر مبنای مصلحت سلوکی جعل حکم مواصل رو داشته باشم و این دو تا مبنا میاد میگه که شما تکلیف واقعی از وضو شد کاملا برداشته شد، پس امر جدیدی به قضا نخواهی داشت، پس نمیدونم امر جدید به قضا رو دوش من اومده یا نیومده، براعتی باید بشه.
اینجا صاحب که پایی اشاره کرده که چون موضوع وجوب به قضا فوته باید بحث کنه، فوت امر وجودیه امر عدمیه، ببینیم استثناء جاری میشه یا نمیشه.
بله مرحوم آقای صاحب کفایه این مبنا رو مطرح کردن. الان فعل جمله شما الان این تو ذهنتون داشته باشین تا حرف آقای آخوند رو بزنم. پس در مسئله قضا دیگه اون تفصیل آقای آخوند هم نمیخواد به این بیانی که عرض کردم. دیگه نیاز به فرمایش آقای آخوند نیست که فوتو چون مرحوم آقای آخوند میخواد استصحاب بکنه، استصحاب نسبت به امر وجودی اگر بوده باشه میگه آقای آخوند فهمت مثبته. تو امر وجودی آقای آخوند فهمت فوت اگر امر وجودی باشه استصحاب مثبته. ببینید تو مطلب اما اگر استصحاب نسبت به جاری بشه و فوت امر عدمی بوده باشه استصحاب مجرا داره. منتها ما دیگه میگیم مثلا نوبت به اینجا هم نمیرسه. به این تقریری که عرض کردیم حالا باز توضیحشو بعد عرض میکنم. آیا آخوند استصحاب رو در وقتی که فوت امر وجودی بوده باشه چی میدونه؟ مثبت میدونه، چون استصحاب به عدم اتیانه. اصالت عدم اتیان رو جاری میکنه. وقتی این عدم اتیان نسبت به فوت اگر وجودی بوده باشه میشه مثبت. نسبت به امر عدمی اگر بوده باشه چرا؟ استصحابش به درد میخوره الا اینکه یه اشکالی توی این مسئله هست که قبلا گفتیم شما هم دوسته این مبنا رو زده بود. صلی الله علیه و سلم. بله؟